ساعت 6 بامداد در ایران. این صدای رادیو فرداست و من مراد ویسی هستم با آخرین خبرها. مراسم یادبود 3 کوهنورد گمشده ایرانی به دلیل عدم صدور مجوز برگزار نشد. نمایندگان ادوار اهل سنت از حسن روحانی خواستند از نیروهای شایسته اهل سنت برای اداره کشور استفاده کند. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید اگر بگذارند حسن روحانی به اعتماد مردم پاسخ شایسته ای میدهد. سایت تابناک از لغو برگزاری مراسم یادبود 3 کوهنورد گمشده ایرانی به دلیل عدم صدور مجوز این مراسم از سوی نهادهای مسئول خبر داد. این مراسم قرار بود عصر دوشنبه و به دعوت حمید فرخ‌نژاد از هنرمندان سینمای ایران در دربند تهران برگزار شود. این گزارش می‌افزاید با لغو این مراسم افرادی که در محل حضور یافته بودند فقط فرصت یافتند دستگل‌هایی در برابر تصویر این 3 کوهنورد قرار دهند. آیدین بزرگی، مشتبه جراحی و پویا کیوان 3 کوهنورد ایرانی هستند که اواخر تیر ماه پس از صعود به قله برودپیک در شمال پاکستان در راه بازگشت از قله ناپدید شدند. 34 تن از نمایندگان ادوار اهل سنت در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی از او خواستند از نیروهای شایسته و مجرب اهل سنت برای اداره کشور استفاده کند. در این نامه که در سایت‌های اصلاح طلب منتشر شده، امضا کنندگان به مشارکت وسیع اهل سنت در انتخابات ریاست جمهوری اخیر و رأی آنها به حسن روحانی اشاره کرده و از او خواسته‌اند بدون توجه به کارشکنی‌ها در تحقق وعده‌های او برای رعایت حقوق اهل سنت و بکارگیری آنها در اداره کشور، نیروهای شایسته آنها را بکار گیرد و به گفته آنها مرهمی بر زخم‌های این اقلیت مذهبی در کشور بگذارد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته است که اگر یک اقلیت افراطی که رأی مردم را تزیینی می‌داند بگذارند، حسن روحانی به اعتماد و امیدواری مردم پاسخ شایسته می‌دهد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای رفسنجانی گفته است که این جمله آیت الله خامنه‌ای که رأی مردم را حق الناس توصیف کرده فقط برای روز انتخابات نبود. اکبر هاشمی رفسنجانی در مورد مسئله هسته‌ای ایران هم گفته که هیچ جای نگرانی نیست، چون کشور دارای دانش هسته‌ای است و رهبری هم به حرام بودن استفاده از سلاح هسته‌ای فتوا داده و تنها باید این موضوع با ادبیات دیپلماسی به جهان تفهیم شود تا اجماع دشمنان را به مسابقه دوستی با ایران تبدیل کند. حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران قرار است دولت خود را از 13 مرداد ماه و پس از مراسم تحلیف معرفی کند. در اینجا و در پایان این بخش خبری از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک باشید، کاری از همکارم مهداد قاسمفر.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمدید به برنامه نمای دور، نمای نزدیک، ویژه کتاب. با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. این هفته چند خبر خواهیم داشت و سپس گفتگویی با یک داستان نویس جوان ساکن تهران درباره اونچه که در ادبیات داستانی نسل امروز میگذره. و اما ابتدا چند خبر. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که چند روزی بیشتر به پایان دوره کارش نمونده گفت حدود 100 کتاب باید در اداره بررسی کتاب وزارت ارشاد تعیین تکلیف می‌شدن که کارهای اونها به سرعت در حال انجامه. محمد حسینی در این حال از عدم پذیرش سانسورهای اعمال شده اداره بررسی کتاب برای صدور مجوز از طرف برخی نویسنده‌ها خبر داد و گفت البته برخی از کتاب‌ها باید اصلاح شوند که گاهی اوقات افراد حاضر نیستند این اصلاحات را انجام دهند و همین موجب معطل ماندن آنها می‌شود. محمود حسینی زاد مترجم و داستان نویس ساکن تهران که به همراه پتروس مارکاریس نویسنده یونانی و نویس کیشور ناشر هندی به عنوان برگزیده‌های امسال جایزه گوته از طرف دولت آلمان معرفی شدند، شهریور ماه آینده مدال گوته رو در این کشور طی مراسمی دریافت خواهد کرد. ارسطو گوته محمود حسینی زاد رو به عنوان مهمترین مترجم ادبیات آلمانی در زبان فارسی که به شناسایی بیشتر فرهنگ آلمان در ایران کمک کرده معرفی کرده. نشر افق اخیراً با راه اندازی پروژه‌ای با عنوان خشت اول اعلام کرد که از نویسنده‌های کتاب اول حمایت می‌کنه، به این شرط که کتاب‌های دوم و سومشون رو هم به همین ناشر بسپارن. دبیر این پروژه محمد طلوعی به ایسنا گفته در این پروژه ما مسئولیت حمایت از کتاب اول نویسنده‌ها رو بر عهده می‌گیریم، برای کتاب این نویسنده‌ها تبلیغ می‌کنیم و در حداقل 10 شهر سراسر ایران تورهای معرفی کتاب می‌گذاریم. او افزوده که در این پروژه با نویسنده برای کتاب دوم و سومش هم قرارداد بسته میشه، به این معنی که اونها موظف خواهند بود طی مدتی معین کتاب‌های دوم و سوم خودشون رو هم بنویسن و برای انتشار به افق بدن. وقتی از ادبیات داستانی تولید شده به قلم نسل جوان صحبت می‌کنیم، هم در خود امیدی مستتر داره و هم نگرانی. امید از این بابت که به طور معمول عرصه تجربه و شهامت در نوآوری و خلاقیت و لذا پیام‌آور دستاوردی تازه می‌تونه باشه، و نگرانی از این بابت که ساقه نازک داستان نویس جوان به تندبادی می‌تونه بشکنه یا مسیر رشدش منحرف بشه. درباره همین موضوع در این برنامه در حال تدارک سلسله گفتگوهای خواهم بود، اما پیش از این در همین برنامه یک داستان نویس جوان ساکن تهران میثم کیانی درباره مجموعه داستان خوبش رگبار صحبت کرده بودم، اما بخشی از اون گفته بود که درباره ادبیات داستانی نسل نو بود پخش نشده باقی موند برای فرصتی مناسب. امروز این بخش از گفتگوی ما رو خواهید شنید. خوش آمدید آقای کیانی به نمای دور نمای نزدیک. شما به عنوان یک نویسنده جوان مهمترین مسئله داستان نویسی معاصر ایران رو چی میبینید؟ آنچه که امروز در واقع به عنوان داستان نویسی ایران چاپ و نشر میشه، کاری به اون بخشی ندارم که حالا چاپ نشده یا در کشو هاست، اونی که منتشر میشه و قابل دسترسی هست، شما چطور میبینید این رو؟ اینو
ببینید، من فکر میکنم که سوال شما سوال خوبیه، ولی توی یک شرایطی باید این سوال رو پرسید که در واقع بشه قضاوت کرد. به نظر من روزگاری که حالا از بدشانسی یا از خوششانسی نسل ماست که داره در واقع با داستان و ادبیات دست و پنجه نرم میکنه، روزگاری نیستش که بشه قضاوت کرد. واقعا حکمی داد مبنی بر این قضیه که آره ما داریم یک جریان ادبی میسازیم. گاهی وقتا شما یه کورسوی میبینی که از یک نفر یه کاری در میاد، حالا موفق یا ناموفقش حداقل به اندازه توان و بضاعت اون نویسنده داره اون اثر منتشر میشه، و حالا بعضیشون هم چون ناخواسته تو ذهن مؤلفشون از خیلی از مسائل فاکتور گرفته میشه و جلو میره. حالا شاید خیلی روایت بی ربطی باشه نسبت به جامعه اطرافمون، کما که من اعتقاد دارم که ادبیات همچین وظیفه یا همچین رسالتی نداره که حتما بیاد دردای اجتماعی رو بگه. شما خودتون اشاره کردید یه سری از کارا تو کشو داره به سر میبره. آره منم قبول دارم خیلی از کارا هم هنوز که هنوزه تو سر در واقع مؤلف داره چرخ میخوره و داره میاد روی کاغذ، ولی خب با ترس میاد روی کاغذ، چون نمیدونه اصلا اون اثر چه اتفاقی قراره براش بیفته، اصلا قراره در بیاد در واقع منتشر بشه، دیده بشه یا اصلا خونده بشه یا نه. ما خیلی اما و اگرها داریم. ما توی یه تورنمنت برابر میشه گفتش که راحت میشه به این سوال جواب داد، ولی وقتی شما نگاه میکنی میبینی که خب توی یه جامعه‌ای داری به سر میبری که خب خیلی مشتاق ادبیات به اون شکل وجود نداره، و بعد با حالا این رکودی که شما داری میبینی تو بازار کتاب وجود داره و نمیشه اصلا دوغ و دوشا با اصلا دیگه تشخیص داد که چه کاری خوبه، چه کاری بهتره، چه کاری بده اصلا.
یعنی آیا میشه سانسور یا منتشر نشدن آثار رو بزرگترین مسئله‌ای قلم داد کرد که این وضعیت به قول شما نابرابر رو برای قضاوت کردن رقم زده؟
خب این قضیه دیده نشدن کتاب، حالا یا بحثایی مثل بحث سانسور، اینا یه قسمت قضیه است. یه قسمت واقعی در واقع اینه که ما نویسنده هامون چقدر تجربه زیستی دارن، چقدر تونستن رشد بکنن و ما چقدر نویسنده تربیت کردیم، چه همانند سازیای انجام شده که حالا تو این دوران یه دفعه بیایم مثلا یه چهره مثلا مثل صاحبی داشته باشیم، یه چهره بزرگ ادبیاتی داشته باشیم که بتونیم بهش بگیم که خب اینها و این آدم‌ها کنار هم دیگه دارن یه جریان ادبی می‌سازن که میتونیم یک آینده روشنی براش ببینیم. انقدر کلونی‌ها کوچیک شده و انقدر گاهی وقت احساس می‌کنن که داستان نویسا از هم فاصله گرفتن که واقعا حتی نمیشه این قضیه رو یه جمع‌بندی کلی براش در نظر گرفت و خیلی واقعا جواب عجیبی میشه اگر من بخوام به شما این جواب بدم. یه دوره‌ای شاید میشد این سوال شما رو خیلی سریع جواب داد، ولی الان به نظر من این روزگار گذار باید بگذره و ما باید یه ذره فاصله بگیریم و ببینیم که اصلا سرنوشت ادبیات تو مملکتمون چجوری خواهد بود و ما اصلا اون روزی رو میبینیم که اتفاقات بزرگ تو این ادبیات بیفته یا نه کماف سابق نویسنده های متوسط با داستان های متوسط همچنان با حالا با لابی با هر چی که هست میتونن تکتاز باشن و خب یه سری ادبیات جدی هم همچنان محجور باشه و دیده هم نشه. این به نظر من شاید درست ترین جوابی باشه که باید شرمندگی باید به سوال شما بدم.
خواهش میکنم. حالا اگر که من بپرسم که مهمترین گرایش در ادبیات داستانی امروز به نظر شما چی هست؟ شما آیا براش پاسخی دارین؟
مهمترین گرایش به نظر من در حال حاضر گرایش به افراط و تفریده. یعنی ما گاهی وقتا اونقدر جذب یک قضیه میشیم که از اون قضیه رد میشیم یا اونقدر میکشیم تو حاشیه که وارد اصل قضیه نشیم که از اون سمت پشت بوم میافتیم.
خب حالا این گرایش، این افراط تفرید متوجه چی هست؟ آیا ادبیات رو به سمت فرمیک شدن بیشتر برده، یعنی به سمت در واقع فرمگرایی بیشتر برده، به سمت توجه به درونگرایی بیشتری برده، به سمت حادثه نویسی برده، به سمت اجتماعی نویسی برده؟ به چه سمتی به نظر شما الان ادبیات گرایش داره، به خصوص ادبیات نسل جوان؟
ببینید ادبیات نسل جوان به نظر من فرم و محتوا دو تا در واقع دو سمت داستان هستن، حالا فرق هم نمی کنه داستان بلند باشه، داستان کوتاه باشه یا رمان باشه. برای همه اینها همونقدی که ما به فرم نیاز داریم همونقدر هم به محتوا نیاز داریم. منتها از اونجایی که محتوا دستمایه در واقع خیلی از نویسنده های بزرگ بوده، ما مگر اینکه اگر بخوایم یه حرف جدیدی رو در واقع همین سوژه که حالا مثلا مثل خیانت، ما چقدر داستان داریم که داستان‌های خوب شاخص معروف که در مورد خیانت نوشته شدن. پس اگر قرار باز هم از خیانت بگیم و باز هم این محتوا رو در واقع انتخاب کنیم که 50% کار ما رو در واقع در بر میگیره، 50% باقی چیزی غیر از فرم روایت نیست، چون قراره ما رو اون فرم روایت کار بکنیم. فرم یکی از الزاماته. اگر محتوای ما همچین محتوای دندونگیری نیست، ولی فرم روایت باید چیز دندونگیری باشه که حداقل یه دستاوردی برای مخاطبی که داره داستان رو میخونه داشته باشه، یه جوری درگیرش بکنه، یه نوع جدیدی با این محتوایی که بارها و بارها از روش نوشته شده بهش نگاه بشه، درگیرش بشه و حتی در موردش صحبت بشه. چیزی که الان به نظر من وجود داره چیزی نیستش که با حتی با این تعریف بخونه. اکثرا پرت میشن یه جاهایی که درگیر یکی از اینا میشن و از اون یکی غافل میشن، حالا بعدش دیگه میرین سراغ ارکان بعدی.
خب با این توصیفات گرایش اصلی داستان نویسان جوان به چه سمتیه در حال حاضر به نظر شما؟ فرمگرایی یا مضمونگرایی؟
ما فعلا از هر جفت اینا غافلیم و داریم درگیر یه سری بازی ها شدیم و اون بازی هاست که فعلا دارن جولان میدن و به نظر من اونی هم نخواهند داشت، چون ادبیات خودش همه اینا رو غربیل میکنه و نشون خواهد داد که کدوم کار شاخصه و مندگاره و کدوم کار حالا فراموش میشه.
گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با میثم کیانی، داستان نویس ساکن تهران. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.